بحث درباره این بود که آیا عبد مالک می شود یا نه. ما اون روز عرض کردیم اقوال تبلغ و الی سبعه تقریبا. حالا میخوام عرض کنم دو قول دیگه هم هست در مسئله ملکیت. یکی این که گفتن مالک نمی شود اما اباحه تصرف دارد، برای عبد تصرفات جایزه. دوم این که، یعنی قول دیگر این که مالک نمی شود اما ملک تصرف دارد، برای او ملک تصرف هست. و فرق بین ملک تصرف و اباحه اینه که در اباحه اگر کراهتی از مولا دیده شد دیگه براش جایز نیست، در ملک تصرف خودش مالک تصرف، او کراهتی هم داشته باشد تصرفات براش جایزه. و باز در باب ملک تصرف میتونه صدقه بدهد، میتوند کار خیر باش انجام بدهد، ولی در باب اباحه نمیتونه. خوردنش حلال، بردنش در حق الماره میگن دیگه، بردنش حرام. اینم دو قول که اباحه و ملک تصرف. ثمرشم یکی در کراهت مولاست علی ملک تصرف، کراهت او بی اثره، علل اباحه کراهتش مؤثر است. و ثمره دوم در انفاق عبد است از این مال، علی ملک تصرف یجوز و علل اباحه لا یجوز. قول سومی هم باز در مسئله نقل شده و اون این است که عبد مالکه اما ملکیتش متزلزله، یعنی مولا هر وقت بخواهد میتونه مال را از او بگیرد، ملکش ملک متزلزله. نظیر عقود جایزه که ملکش متزلزل است و هر یک از طرفین میتونن فسخ کنن و مال را به خودشون برگردونن، اینجا هم گفتن ملک ملک متزلزله و مولا میتواند به خودش برگردوند. فتلک عشرتون کامل. پس یادتون باشد درباره ملکیت عبد ده قول در مسئله هست. تندی فوری گفته نشود العبد لا یملک و العبد ما فی یده کان لمولا. ده تا قول در ملکیت عبد است. حالا تا برسیم به بعد الملکیه، در این که آیا تصرفاتش منوط به اجازه مولا است یا منوط به اجازه مولا نیست. عرض کردیم برای ملک مطلق، یملک و مطلقا، چه ضریبه، چه فاضل ضریبه، چه عرش جنایت، چه اونچه مولا بهش میدهد، چه اونچه خودش کسب میکند، چه اونچه دیگران بهش میدن، یملک و مطلقا. این یک قول در مسئله بود. ما عرض کردیم مختار در مسئله همین است که یملک و مطلقا، عبد مالک می شود مثل آزاده ها که مالک می شوند. عبد هم اونجایی که عملش جایز باشد ملکیت دارد، یا اسباب غیر مملکه براش ملکیت می آورد. کسی چیزی را به او بخشید او مالک می شود. خودش با اجازه مولا رفت کاری کرد او مالک می شود. فاضل ضریبه را مالک می شود. عرش الجنایه را اگر گفتیم مال عبده مالک می شود. یملک و مطلقا. ملکش ملک لازم است، نه ملک متزلزل. این قول منسوب است به شیخ صدوق و اسکافی که یملک و مطلقا. عرض کردیم برای این قول استدلال می شود به وجوهی اگر یادتون باشد. یک، اطلاق ادله اسباب مملکه، من احیا ارزن میتتن فهی له، چه فرقی می کنه عبد باشد یا غیر عبد باشد. یا مثلا هبه سبب ملکیت است، دلیلی که میگد متعب یملک الهبه. یا دلیلی که میگد مستعجر اجیر یملک مال الاجاره. این اسباب مملکه اختیاری و غیر اختیاری اینا مطلق فرقی بین عبد و بین حر درش وجود ندارد. بنابراین عبد بله کارش باید از ناحیه مولا جائز باشد، ما اونجایی نمیگیم که مخالفت است و مولا بهش اجازه نداد، بس اینه که سبب مملک میتونه مملکش باشد یا نه. این یک وجه. و وجه دوم گفتیم آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این یغنهم الله من فضله برمیگرده به صدر آیه و در صدر آیه فرقی بین عبید و احرار نیست. اغناء خدا من فضلن به اینه که اینا مالک بشون، و اما این که بگیم نه اغناءش به اینه که زن بگیره باید خرجیشو مولا بدهد، این اغناء نیست عرفن، باز وابسته به اون باشد اغناء نی عرفن، چون یه روز بهش چی؟ یه روز بهش نداد، نخواست بهش بدهد، یا همینجور این دستش به طرف او دراز باشه، دست دراز بودن اغناء نی. این رو در روزه کافی ظاهرن دارد یا در اصول کافی، یادم نی بارها براتون عرض کردم، شخصی آمد به خدمت باقرالعلوم علیه السلام و السلام دوتا دستاش قطع بود، به حضرت عرض کرد آه ببین من دوتا دستام قطعه. یادتون حرف مرحوم آست احمد که یادتونه، گم من گدان نیستم کمک کنی، گم گدای حقیقت شریعت. حضرت باقرالعلوم سلام الله علیه بنابر اسم این روایت متوجه شد این چی میخواد بگه، میخواد بگه چیزی به من کمک کن، فرمود سر که داری. اون رفت دنبال طبق کشی، چون در سابق شما بعضیتون یادتونی اصلا طبق کشی یه کاری بود، مخصوصا در تهران در شهرها طبق کشی یه کاری بود، یا خونچه بردن، وقتی خونچه میخواستن برای عروس و دامادن ببرن رو سرشون رو داشتن. یه قاضی اسکر، یه قاضی بود باشه، گفتیم قاضی این ظرف انجیر و برگه و اینا را میریخ تو شبهای عید میخسون میورد مرسه کاسه گرون که ما بودیم، رو سرش میذاش میآورد، با همون رو سرش میآورد، دستش نمیگیر، بعد میذاش اونجا. اون عدد و شماره را معمولا 10 تا انجیر یک ریال بود، یا مثلا 10 تا برگ هلو یک ریال بود، ما هم گفت خودتون بشمرید. خب بعضیا دیگه هرچی میخوردن هنو اون 10 تا نشده بود، هنو 10 تاشون تمام، ولی ما از اون اول مقید بودیم که نه ظلم بش نکنیم. اومد گایی این، ولی اینجاش رو چرا، گایی اون تهای کاسش میمون یه چند تا، میگو بخورید دیگه اینای به یک ریال به عالم اروا، عالم اروا یعنی ثوابش مال عالم اعمال مردا. اونجا رو ما میرفتیم اگه پول داشتیم مثلا میدادیم و بیش از 7-8 تا هم بود میخوردیم. خب اون رو سرش میگذاشت، اصلا رو سر گذاشتن و طبق کشی یه کاری بود. ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیه. حضرت نفرمود بیال این 100 تومن بگی برو، یا بیا برا فلان جا می نویسیم برو فلان مقدار پول رو بگیر و برو، فرمود سر که داری. این رفت دنبال طبق کشی. شبیه این رو در اصول کافی باز دارد که مردی آمد محضر پیغمبر که داستان شو بارها گفتم، سه روز اومد و رفت، آخر فرمود من سألنا آتینا و من سأل الله استغنا، یعنی نمیخواستن گدا پروری کنن و نمیخواستن افراد کل بر جامعه بشون، فرمود دست نداری سر که داری برو با سرت کار بکن. به کجا بود؟ حالا این یغنهم الله با دست درازی که یغنهم الله نی، اصلا کراهت دارد، یادتون باشد کراهت دارد آدم تمام وقتش اجیر بشه. یعنی بنده بیام با شما قرار داد ببندم که یک ماه من برای شما کار میکنم، اجیر شدن همه وقت برای یک نفر این کراهت داره، که معمولا یه سری افراد این کار مکروه رو داره. در روایات محمد سرش امینی این تمام اتکاش به اون اول برج بشه چقدر بهش میدن. اما اگر کار اینجور نباشد نصف روزشو بذاره برای خودش، اقلا یه ماشین شخصی میگیره، 4 تا مسافر میبره، یا 4 تا کاری رو انجام میده، 4ش گیرش میاد. اما اگر تمام وقتشو بگذاره برای او، اون مشکل داره، دستش اینه که او چقدر بهش میده، چقدر کمکش میکنه. و باز اینم یادتون باشد در اجیری که همه وقت آش را داده حق ندارد در زمانی که برای او هست برای دیگری کار کند، در زمان دیگری هم حق نداره. یعنی اگر یکی عجیب شده 8 تا غروب برای یه نفر کار کنه، این نمیتونه صبح سفیده یه صبح بره تا ساعت 8 برای یکی دیگه کار کنه. اگر باعث میشود قدرت کارگری شه بشه کم بشه، جایز نیست. روایت داره و فتوا هم ازش، این جایز نیست، برای اینکه این ضرر میخوره به اون کارفرمای که ساعت 8 میخواد برد. این حق نداره اینجوری بره هر کاری میخواد انجام بده، ساعت 8 خسته و کوبیده بیاد اونجا بگه من میخوام این کار رو بکنم. نه، باید با نشاط باشه. به هر حال اغنا به دست درازی نی، اغنا به ملکیت است و در اختیار داشتن. البته حالا اگه کسی شانسش اومد، سابقه اصفهان اونجا اینجور بود، میگفتن فلان سید باطندار است، هی نظر میکردن بهش میدادن، خب اونم اغناه. اگه آدم شد باطندار اغناه، یا میگه بله این آقا خوبیه باید پول بهش بدیم، خب اینم اغناه. اما دست درازی و اینکه منتظر باشم او بهم بدهد، این صدق اغنابش نمیگو. در باب زکاتم گفتن به اونجور خمسم گفتن نمیشه داد به اونا، اگر یه سید باطنداریه مردم حسابی ادارش میکنن، این نمیشه خمس بهش داد، از باب برگی این استحقاقی نداره. یا یه آشیخی مردم اینو خوبش میدونن حسابی ادارش میکنه، این دیگه احتیاج نداره که آدم بیاد از باب زکات بهش بده، چون استحقاق صدق نمیکنه. خب این دو دسته، همین دو دسته. یکی هم روایات. حالا قبل از روایات یه وجه دیگه، وجه سوم. اگه گفتید چی ما داریم که دلالت کند عبد یملک، روایات وارده در استثناء ربا بین العبد و سیده، روایاتی که میگد لا ربا بین الوالده و ولده ولا بین المسلم و الحربی ولا بین السیده و عبده، اینا هم دلیل بر اینه که عبد چه میشود؟ مالک میشود. برای اگه مالک نشه که بحث ربایی پیش نمیاد. فتأمل که اینا دلالت نمی کند با هر سببی مالک میشود. این مقام بیان اینه، بعد از آنی که مالک شد اون وقت حق ندارد چی کند؟ ربا بگیرد. ممکنه با فاضل ضریبه مالک بشود. مقام بیان ملکیت نی تا اطلاق داشته باشد. میگه ربا بین اونی، ربا موقوفه بر اینی که ملکش باشد، اما دیگه از چه راهی ملکش میشود این روایات ناظره به او نیستش. فعل جمله که بله، ما فعل جمله رو نمیخواستیم، ما یملک مطلقا میخواییم. ما برای چی استدلال میکردیم؟ یملک مطلقا، یملک مطلقا، فاضل ضریبه، هبه، عرش، هر چی گیرش بیاد یملک مطلقا رو ما میگودیم. چرا؟ ما که فعل جمله رو نمیخوایم، این برای فعل جمله خوب است، نه سالبه موجبه جزئیه، نه نقیض سالبه کلیه. این هم یک وجه. وجه چهارم، حالا ما تأمل نر این وجه، وجه چهارم روایات. از این روایات یکیشو خوندیم، صحیحه عمر ابن یزید بود، اون روز صحیحه رو خوندیم. عرض کردم وسائل باب نو از ابواب بیع حیوان. اشکال، دو تا اشکال کردن به این صحیحه، یا یه اشکال نمیدونم، اشکال شده به استدلال به این صحیحه. اشکال اینه که در این صحیحه دارد که فل المملوکان یتصدق من مکتسب و یعتق بعد الفریزه التي كان يؤديها الى سيد قال نعم واجر ذلك له. قلت فان اعتق مملوكا مما اكتسب سم الفريزه لمن يكون ولاه العهد. گفتن این روایت دلالت میکند که عبد میتواند از فاضل ضریبه چه کنه؟ آزاد کند، در حالتی که اجماع داریم که تصرفات عبد منوط به اجازه مولا. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شی. این روایت میگه میتونه آزاد کند، این خلاف اجماعی است که ادعا شده که نه، همه کاراش باید با اجازه مولا باشد. این اشکال هم فیه ما لا یخوا، اول کلام است که آیا همه اعمالش باید به اجازه مولا باشد یا نه، و اجماع مگر باشد؟ این اجماع چون خلاف ادله است حجت نیستش، و خواهیم در بحث بعدی قبلا هم گذشتیم که ضرب الله مثلا دلیل نیست که همه اعمالش احتیاج دارد. کدوم اعمال احتیاج به اذ دارد؟ منافات با حق مولا داشته باشد. این اشکال هم به این وارد. بله یه شبهه وارده در این حدیث و اون این که این فقط راجع به فاضل ضریبه دلالت بر ملکیت می کند. این فقط نسبت به فاضل ضریبه است. سوال و جواب در فاضل ضریبه است. اما دیگه اگر یک کسی یه چیزی رو به او ببخشد یا برد خودش حیازت کند اونجور جاها را شامل نمی شد. اللهم الا ان یقال به الغاء خصوصیت. چه فرقیه بین وقتی رفته کار کرده بین فاضل ضریبه و بین اینکه یک کسی چیزی را به او ببخشد؟ بل قائل ان یقول که این تعلیل امام و استدلال معصوم سلام الله علیه به این جمله که فرمود الیس قد فرض الله تعالی علی العباد فرائض فاذا ادوها الیه لم یسالهم عما سواها، گفت فاضل ضریبه را مالک میشه یا نه؟ حضرت فرمود مالک میشه. بعد فرمود مگه اینجور نی که بعد از فرائض خدا از چیز دیگری سوال نمیکنه؟ یعنی اونایی که لازمه فرائض را، اما مازاده بر فرائض را چیزی سوال نمیکنه. لقائل ان یقول که این غلط میخونی قرآن ها، های غلطه، های غلطه، غلط خوندی. چی درست؟ مثلا کجاست؟ مثلا ضرب الله مثلا ها؟ کدوم اطلاق؟ آیه رو نخوندی که اطلاق بگیری؟ میگم آیه رو نخوندی که بابا مدهامتان هم اطلاق داره. میگم آیه رو بخون. آیه را نه شما، این که شما دارید میگید باریکالله. حالا درست شد. اول این ضرب الله مثلا اشکالش اینه همین جوری گرفته میشود، سابق آیه مراجعه نمیشود. و حالون که ما گذشتیم که مرحوم سید در حاشیه چند جواب از این آیه داده؟ پنج تا. اطلاق و تقدیر گفت ثبت الارض، گفت ثبت الارض سمن گوش. من میگم اصلا آیه هیچ دلالت ندارد، هیچ دلالت ندارد. نقل اعما گوش که نمی کنی. میگم آیه در مقام رد دیگرانه میگه دیگران اینجوری میگفتن، کفار میگن عبد مملوکن لا یقدر علا شی. بابا صدر آیه رو بخون. بابا آخه نمیشه که اینجوری بحث کرد که آقا بحث شما اینجوریه. گفت ریشن و لباس و تقوی ذلک خیر. شما اینجوری داری بحث میکنی؟ بابا قرآن را قبلش رو بخونیم. قبلش مال یه نحوه مجادله با اونا ضرب الله و مثلا حرف اونا را داره نقل میکنه، برای اونا داره استدلال میکنه. این یه جواب میگم صدر آیه رو باید خون. آقای بزرگوار رأی تو اسدن یرمی تناقض است بین اسد و یرمی. شما به عرض من میخوام مطلب روشن بشه تکرار میکنم. این مسئله این که میگه رأی تو اسدن یرمی، اسد یعنی شیر، یرمی یعنی آدم، تناقض دارد. تناقض چه جوری رفع میشد؟ اما معالم که درس ندادی، شادم نخوندی، نمیگه اگه خوندی اشکال بعدی بهت وارده. معالم دارد للمتکلمه ان یلحق به کلامه ما لم یفرق عن کلامه. حالا مگه روزنامه ها نمیخونی؟ میگه بگذار کلام چی بشه؟ منعقد بشه، بذار جمله منعقد بشه. بعد شما آیه رو گرفتی صدرش رها کردی، مثل اینکه یرمی رو بگیری اسدش رها کنی. خب باشد، من دارم میگم دیگه. پس اگه احتمال دادید استدلال تمام نی، تمام شد. حالا من چاره ندارم جز اینکه اینجوری بگم. بعدم یه جوابم اینه که این قید معلوم نیست قید توضیحی باشد، این قید قید احترازیه. توجه بفرمایید، گذشتیم از این آیه، حالا بعدم میرسیم بهش. توجه کنید، بگیم اشعار دارد این جمله، برای اینکه این عبد وقتی اونچه برش واجبه از مولا عمل کرد و نارضایتی مولا درش نبود، دیگه حق سوال و جواب و حق اینکه چیزی مال خودشه یا نیست وجود ندارد. ببینی جواب را حضرت چقدر زیبا داد. الیس قد فرض الله تعالی علی العباد فرائض فاذا ادوها الیها لم یسالهم عن اما سواها. روایت بعدی، اشکال این روایت عرض کردم، فقط اون مخالفت با اجماعی که جواب داده. روایت بعدی این صحیحه اسحاق ابن عماره، وسائل باب نه از ابواب بیع الحیوان حدیث سه ظاهرن، باب نه از ابواب حیوان. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل یهب لعبده الف درهم او اقل او اکثر فیقول حللنی من ضربی ایاک و من کل ما کان منی الیک مما اخفتک و ارهبتک. اون 1000 درهم یکم زیاد کتکایی که بهت زدم یا ترسوندن مد ارهابت کردم، منو حلال کن در مقابل همه اونها. فیحلله فیجعله فی حل رغبتا فیما اعطا، او را در حل قرار میدهد این و ارهب تو فی آنه اینجوریه. بله، حللنی من ضربی ایاک و من کل ما کان منی الیک من ما اخفتک و ارهبتک فیحلله فیجعله فی حل، اینجور در نمیاد، فیجعله فی حل رغبتا فی ما اعطا. مطلب روشن ها، میگه این عبده بعد رغبتا برای اون پولایی را حلالش میکنه، اما این یحلل اولی چیه؟ من ما اخفتک و حللنی من ضربی ایاک و ارهبتک فیحلله فیجعله. حالا به هر حال مطلب روشن، فیجعله فی حل رغبتا فی ما اعطا، این برای خاطر او میگه بخشیدم. ثم ان المولا بعد پولا را پیدا کرد، ثم ان المولا بعد اصاب الدراهم التي اعطاه فی موضع قد وزعها فی العبد و اخذها المولا. پولا رفته بود زیر سنگ گذاشت و زیر دوشکش گذاشته بود، بعد مولا پیداش کرد. احلال و نیله، این پولا برای مولا حلاله یا برای مولا حلال نی؟ فقال لا تحل له. چقدر زیباست. لأنه افتدا به نفسه من العبد مخافت العقوبت والقصاص يوم القیامه. خدا و خرما که نمیشه پولا رو بهش داده که روز قیامت مجازات نشه، حالا بره اون پولا رو هم وردارد، هم مجازات نشه هم این پولا رو داشته باشه. حضرت فرمود که این بهش داده، بله اعطا، لأنه افتدا، این مولا افتدا به این دراهم خودش را از عبد مخافت العقوبه والقصاص یوم القیامه. قال فقلت له فعل العبد ان یزکیها اذا حال علیها الهول. قال لا. حالا این پولا را زکات داره یا ندارد اگر هول برش کرد برا عبده؟ قال لا الا ان یعمل له بها، مگر اینکه مال و تجاره بشد. ولا یعت العبد من الزکات شیئا، به عبد چیزی از زکات داده نمی شود. این دلالتش خیلی روشنه که نسبت به مال موهوب این مالک شده است، مالی را که بهش داده و در مقابلش خواسته که عذاب نشه. به این حدیث دو تا اشکال شده به استدلال به این حدیث. یکی این که اجماع داریم بر این که مولا میتواند اموال عبد را ازش بگیرد، میتونه انتزاع کند، اجماع بر انتزاع. وقتی اجماع بر انتزاع داریم، اون چرا که بخشیده است به عبد، ها اجماع داریم اون چرا که بخشیده است به عبد میتونه ازش انتزاع کنه بگیره، ولی که این روایت میگه چی؟ نمیتونه بگیره. این یه اشکال. اشکال دوم این که در ذیل این روایت دارد که زکات برش مستحبه. عامه میگن زکات مستحبه، پس احتمال دارد این محموله بر تقیه باشه. هیچ کدوم از این دو اشکالا وارد نی، ولو مرحوم مفتاح الکرام سید جواد قدس سرای اشکالا رو هی مطرح کرده، من نمیدونم چجور بوده، مثل این مسلم بوده در ذهنش که عبد مالک نمیشه، ولو واضح است که این شبه ها جواب دارد. اما اینکه اجماع داریم بر این که اگر چیزی رو به عبد بخشید ازش انتزاع میکند، خب اول کلام است، بعدم حجیتش محل بحثه. ثالثاً اون اجماع با این روایت که نمیتونه معارضه بکنه. و رابعاً اجماع بر این چیزی که بخشید، اینجا که نبخشیده، اینجا هبه مجانی گنی، هبه مجانیه، اینجا هبه معوضه است، بش داده که روز قیامت عذاب نشد. دیگه نمیشه بگیم بش داده روز قیامت عذاب نشه، بازم دوباره ازش کار کنه. اینکه کلک هیله است، اینکه نفاقه. اونی که اگر اجماع حجت باشد که مالی رو که به عبد بخشیده میتونه ورداره، هبه مجانیه است. اما نه هبه ای که غیر مجانیه و در مقابلش میخواست از روز آخرت چه نشه و قیامت عذاب نشه. این اشکال که وارد نیم. اشکال دوم که این ممکنه چون دارد که زکات برش مستحبه و عامه میگن زکات مستحبه در مال و تجارهش تقیه باشد. حتی خود ایشون اینه جواب داده، درسته بعض عامه میگن زکات مستحبه، ولی شیعه هم میگه زکات مستحبه. شیعه هم میگه در مال و تجاره اش زکات مستحبه، مال و تجاره رو زکاتشو مستحب میدونن. فرقی بین شیعه و سنی در این جهت این اولا که خود سید فرموده و بعد امر به تأمل کرده، و ثانیا حالا این زل تقیه باشه چه ربطی داره به قبلی ها؟ ببینید تا اینجا که آمده یه سوال و جواب این بود، پولی بهش داده و خواست از روز قیامت عذاب نشه، حالا ورداره، چه جور حضرت فرمود نه. بعد پرسید که سوال بعدین علل عبدن یا زکی ها، یه سوال دیگر است، شما بفرمایید از این فعل العبدن یا زکی ها تقیه است. حضرت وقتی میخواست این جمله رو بگه یه آدمی وارد شد که حضرت ازش ترسید، فوری لحن چیکار کرد؟ لحن را عوض کرد، شر الناس من یکرم و اتقاء و وجه. این فوری ازش ترسید. این بدترین حالته که آدم بترسه از یک کسی حرف بزنه، کثیف‌ترین حالت اینه که آدم از یک کسی بترسه که این حرفشو بره یه جای نقل کنه، براش درد سر درست کنه یا دروغ بسازه و درد سر درست کنه. این کثیف‌ترین حاله و کثیف‌ترین نونم همین اینجور نونیه. حضرت یه کسی وارد شده ترسید، خب حالا که ترسیده است تقیه کرده، شون به صدرش چی؟ عوض و معوض چی آقای بزرگوار؟ اولا اون یه بحث دیگه است. میدونم میخواد راضیش کنه، یه چیزی بهش میده راضی بشه، خلاف شرعه. به کار ندارم قیمت، من میگم اگر گفت یه سیلی زده تو گوشش، او من یه سیلی زدم تو گوش تو، بیا از من راضی بشه، این پولم بد میدم، پول بده رضایتش جلب کنه. اصلا همه جا پول میدن برای رضایت. دیگه کار ندارم، میگم رضایت این که خلاف شرع نی، خودش میخواد. بابا خودش میخواد، آقای بزرگوار خودش میخواد. خود این آدم از عذاب قیامت میترسه، میگه این پولو بگی برای من روزه بخون من عذاب نشم. حالا به این عبدم میگه این پولو بگی از من راضی شو من عذاب نشم. چرا ربطی به او بحث داره؟ او یه بحث جزائیه که از نظر قانون میتونیم قانون بگذرونیم که اگر کسی کسی را اذیت کرد، آبروش رو تضییع کرد، باید جبران کنه به مال یا نه. اون یه بحث جزائیه. من اون وقتا هم که بودم تو این کارا میگفتم مانعی نداره، اون قانونه. قانون غیر رضایت است، خودش خواسته، خودش میگه این بولو بگیر از من راضی شو، چه مانعی داره؟ اشکالی نداره، خیلی کار خوبی داره میکنه. یعنی چه؟ پول طلب مغفرت نمیارد، رضایت او طلب مغفرت میاره. رضایت رفتی به مسئله ما نداره. نم چه رفتی؟ تعجب کم لطفی میکن، اجازه بفرمایی. حالا خوبه ایام عید حرف بزنی خوبه. اینم این شبه دومم این که این ذیل بر فرض تقیه هم باشد، او ذیل غیر حجت است، ربطی به بقیه مسائلی که در صدره نداره و مانعی نداره یه روایت بعض مضمونش تقیه باشد بعضش تقیه نباشد. مثلا صدر ذیل تقیه است، برای اینکه اون وقت یه کسی وارد شده که حضرت ترسیده، یا صدر تقیه است، اول یه کسی بوده که حضرت ترسیده تا رفته است، بعد دوباره واقع را در ذیلش تقیه نبوده. تبعیض در یک روایت در احکام در تقیهش، این لا بأس به و مانعی نداره. این هم یک روایت. روایت بعدی روایت اسحاق ابن عماره ان جعفر ان این روایت را هم وسائل باب 24 از ابواب العتق ظاهرن حدیث 5 در اینجا دارد که ان علی علیه السلام ای میخوای حرف بزنی اینجا حرف بزن زیل این روایت که